میگن تیر ماه اومده که باید عقب نشینی ها رو جبران خسارت بکنن، این فقط واسه تیر ماه نیست، حتی تیر 1401 هم نیست. از سال 1358 یه قانونی اومد، قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی 27/11/1358 که بیان میکنه هر ملکی که تو طرح‌های عمومی و عمرانیه اما از عقب نشینی تعریض خیابان باید برای آنها جبران خسارت بشه. قوانین قدیم دیگه ای هم بود اما الان این معتبره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای امید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ما را همراهی کردید. فردا دوشنبه از پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان های مسکونی در بانک قانون صحبت میکنیم. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
کتاب بازار عنوان برنامه ایست که براتون تدارک دیدیم، آماده یه پخشه، ولی قبل از اون باید تقدیر و تشکر داشته باشیم از همراهی شما عزیزان با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد در پنجمین روز از بهمن ماه. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. بریم سراغ کتاب بازار.
کتاب بازار. نظم در خانه چه تأثیری روی بهره‌وری اقتصادی داره؟ همیشه با ما از نظم حرف زدن. آیا این نظم از منزل به محیط کار هم منتقل میشه و تأثیرش رو میذاره؟ جواب این سوال رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم و آقایون، مردم عزیز و نازنین ایران، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرارمون بر این هست که هر روز همین حوالی یه چرخی بزنیم تو دنیای کتابای حوزه موفقیت و اقتصاد. دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب فربد بزرگمن تا امروز در استودیوی کتاب بازار باشن و راجع به یک کتاب درجه ای صحبت کنیم. فربد عزیزم سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدی.
درود بر تو علی جان، خوشحالم که در خدمتت هستم. یه سلام هم میگم خدمت مخاطبین عزیز، امیدوارم هر جا که هستن خوب و سلامت باشه.
ممنونم ازت. قرار راجع به چه کتابی صحبت کنیم؟
کتاب جادوی نظم اثر خانم ماری کاندو یا کندو.
بسیار عمالی. پس بریم با معرفی نویسنده همراه بشیم، برگردیم گفتگومون رو آغاز بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم با بخش معرفی نویسنده یعنی خانم ماری کاندو همراه بشید. برمیگردیم گفتگومون رو اساسی تر آغاز خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
ماری کاندو مشاور سازماندهی، مجری تلویزیون و نویسنده ژاپنیه. او در زمینه روانشناسی تا الان چند اثر بسیار پرفروش منتشر کرده که به بیش از 30 زبان ترجمه شدند. از جمله این آثار مشهور میشه به دو کتاب لذت کار کردن و جادوی نظم اشاره کرد. او در کتاب جادوی نظم روش خاص خودش رو معرفی میکنه، روشی که با دور ریختن شروع میشه و هدفش هم حفظ وسایلیه که واقعا شادی آفرینن. او معتقده که نظم بخشی اصولی نه تنها خونه رو خلوت میکنه، بلکه ذهن و زندگی رو هم آرامتر و متمرکزتر میسازه. این کتاب با مثالهایی ملموس و توصیه‌های مرحله به مرحله به خواننده یاد میده چجوری با انتخاب آگاهانه از انباشت وسایل غیر ضروری رها بشه. جادوی نظم مناسب افرادیه که از شلوغی خونه یا ذهنشون خسته شدن و به دنبال راهی برای بازگردوندن تعادل، آرامش و بهره‌وری به زندگیشون هستن. پس این شما و این هم کتاب جادوی نظم.
ممنونیم از همراهیتون طی این روزها با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با فربد بزرگمن هستیم، کارشناس حوزه کتاب و مدرس کتاب‌های انگیزشی، و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب جادوی نظم از ماری کاندو. فربد عزیزم، کتاب جادوی نظم از ماری کاندو از چه مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهمی برخورداره؟ اگر بخوای چکیده این کتاب رو عنوان کنی چی به ما میگی؟
خب علی جان، به هر حال نظم وقتی که تو ذهن ما میاد ژاپنی‌ها رو نمیتونیم از این موضوع تفکیک کنیم.
بله.
خانم ماری کاندو هم یک خانم ژاپنیه که مدت‌های زیادی رو نظم کار کرده و چند تا کتاب داره راجع به نظم و البته شادی.
دیگه ژاپنیا باید هم راجع به نظم بنویسن. بله، به نظرم معروفن در دنیا،
شایسته ترینن تو. بله. این کتاب هم همونجوری که از اسمش پیداست نشون دهنده اینه که نظم چه فلسفه‌ای داره و میتونه چقدر توی موفقیت ما اثرگذار باشه.
بله.
این کتاب در واقع راهنمای فلسفی واسه پایداری نظم توی زندگی و کار ما. ماری کاندو یه فلسفه برای خودش ایجاد کرده به اسم کنماری. اصطلاح کنماری در واقع یه چیزی تعریف کرده که چجوری ما میتونیم نظم رو تو زندگیمون جاری بکنیم، و خیلی جالب علی، میگه که اگر چیزی شما رو شاد میکنه و نظمش به شما شادی میده باید حفظش بکنی.
بله.
مثالایی که میذارم، میگه شما اگه میخواین تو زندگیتون احساس خوبی داشته باشید باید سبک بکنید وسایل زندگیتون رو. میگه وسایلتون رو دستتون بگیرید ببینید کدوم از اینها حس شادی به شما میده، اونها رو حفظ بکنید و بقیهش رو دور بریزید. ترس از دور ریختن نداشته باشید. در واقع اون حس شادی که تو نظم ایجاد میشه باعث میشه شادی تو زندگی ما هم ایجاد بشه.
اگر موافق باشی بریم با یک صفحه از این کتاب همراه بشیم.
حتما.
بسیار عمالی، برمیگردیم با هم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم با یک صفحه از کتاب جادوی نظم از ماری کاندو همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب جادوی نظم. چرا نمیتوانم خانه‌ام را منظم نگه دارم؟ اگر تا کنون نظم را نیاموخته اید قادر به انجام دادنش نخواهید بود. وقتی به مردم میگویم که حرفه من آموختن شیوه نظم به دیگران است، اغلب با چهره های حیرت زده مواجه میشوم. اولین سوال آنها این است که واقعا از این راه پولی به دست میآوری؟ و تقریبا همیشه به دنبال آن میپرسند مگر مردم برای نظم نیاز به آموزش دارند؟ در این حال که مربیان و مدارس در زمینه‌های مختلف از آشپزی و نحوه پوشیدن لباس کیمونو گرفته تا انجام دادن یوگا و مراقبه به روش زن آموزش‌هایی ارائه می‌دهند، کمتر می‌توانید کلاس‌هایی را در رابطه با نحوه نظم پیدا کنید. خوراک، پوشاک و مسکن اساسی‌ترین نیازهای انسان هستند. بنابراین طبیعی است تصور کنیم جایی که در آن زندگی می‌کنیم درست به اندازه آنچه می‌خوریم و آنچه می‌پوشیم حائز اهمیت است. با این حال هنوز در بیشتر جوامع نظم، یعنی کاری که یک خانه را به جایی قابل زندگی تبدیل می‌کند، کاملاً نادیده گرفته می‌شود. این امر ریشه در این تصور غلط دارد که توانایی نظم بخشیدن از طریق تجربه به دست می‌آید و بنابراین نیازی به آموزش ندارد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30,000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با فرهاد بزرگمن هستیم و داریم گفتگو می‌کنیم راجع به کتاب جادوی نظم از ماری کاندو. فرهاد عزیزم، رسیدیم به رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. به نظرت بارزترین مؤلفه ها و شاخصه هایی که این کتاب داره و ارتباط مستقیم و بیواسطه ای با مفاهیم اقتصادی داره چی هست؟
خب من اول سوال میپرسم ازت علی، بعد با هم بحث و سوال و جوابی بریم.
حتما.
به نظر شما میشه یک مسیر رو به پیشرفت حرکت کرد و نظم توش نداشت؟
به نظر من که امکان نداره.
تقریبا امکان ناپذیره دیگه.
به نظر من، حالا یه عده استثناء طبیعتاً در هر جای جهان وجود داره.
بله.
که با این فرمت یا شکل بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن و دست بر قضا هم موفق بشن، ولی در نفس ماجرا به نظرم نظم کلید واژه موفقیت.
دقیقاً همینطوره.
بله.
حالا رابطهش با مفاهیم اقتصادی رو اگه بخوام بگم علی، ببین ما توی پروسه‌های تولیدی توی یه کارخونه رو در نظر بگیریم یا هر جایی که شرکت‌های پخش، شرکت‌های خدماتی، یه بخشی به اسم انبار دارن، درسته؟
بله.
همه انبارها، این انبارداری که در واقع مسئول اونجاست و کارمندهای زیر دستش، کارشون دسته‌بندی یه سری مواد مختلفه که توی اون انبار جا می‌گیره. یه سری درسته. از این مواد به اسم مواد ضایعاتی ما می‌شناسیمش.
بله.
درسته؟ که در واقع مدیر عامل اون شرکت نه دلش میاد اینها رو بریزه دور، نه کاربردی داره و میگه، ماری کاندو میگه که اگه شما بتونی این رو انجام بدی که در واقع دلت بیاد این ضایعات رو بریزی دور، هم هزینه تولید و انبار دارید کاهش پیدا میکنه.
بله.
هم ممکنه اون وسایل باز به درد یه کارخونه دیگه یا به درد افراد دیگه بخوره که بتونن از این استفاده بکنن، به همون نسبت هم فضای بیشتری داره واسه تولید و انبارداری.
فرهاد عزیز، برای من خیلی سواله که حالا شاید تو بتونی به این سوال جواب بدی، شاید هم نه، هیچ اجباری نسبت به این قضیه نیست چون بسته به تجربه زیستیه و البته داده های مختلف. این که مردم سرتاسر دنیا هم همین حالت رو دارن، آیا که نگهدارن یه سری وسایل رو تو انبار که بلا استفاده نباشه؟ من احساس میکنم هر چقدر هم باشه در فرهنگ ما و کشور ما یه مقدار این بیشتره. درست حس میکنم این موضوع رو؟
من حالا طبق تجربیات کتاب های دیگه دارم یه چیزی بگم از تفاوت فرهنگی ژاپنی با خودمون. دقیقاً درست میگی علی جان. ژاپنی ها این اخلاقو دارن. مثلا وقتی تلویزیون جدید میخرن، تلویزیون قبلی حتی اگه خراب نباشه، کاملا سالم باشه، رو میذارن دم در خونهشون. و تو فرهنگشون جا افتاده. اگر کسی نیاز داره و نمیخواد هزینه زیادی بکنه، اگه اون تلویزیون از دم خونه اون فردی که گذاشته دم درش برداره، این حس بله. بدی به اون آدم نمیده. نه به کسی که در واقع اون کالایی که میخواسته بذاره دم در رو گذاشته، نه اون کسی که اومده این کالا رو برداشته، جفتشون حس خوب دارن چون این کالاه باز مصرف میشه و به خوبی هم مصرف میشه. ولی ما تو فرهنگمون به خاطر اینکه همیشه مجبور بودیم در طول تاریخ هی به کشور ما حمله شده، هی دچار بحران‌هایی میشدیم، همیشه این فرهنگ ذخیره سازی رو ما در بندمند وجودمون داریم.
البته مردم ما مردم خیلی بخشنده، یعنی ما
بله،
در حالتهای مختلف این رو میبینیم، اما نسبت به یه سری وسیله ها خیلی جالبه. مثلا همون تلویزیونی که شما مثال زدی، معمولا اون تلویزیون دست دومه میره از سالن میره به اتاق یکی از بچه ها، از اون دقیقه. اتاق میره به اتاق یکی دیگه از بچه ها، بعد در نهایت میره انبار و بعد به این پر، یعنی در واقع پروسش یه پروسه خیلی طولانی برسه به این نقطه، ولی نسبت به بعضی وسیله ها اینجوریه و الا واقعا در بخشندگی مردم ما و اون حس انسان دوستانشون هیچ شکی نیست. بارها و بارها دیدیم
بله.
و اصلا در جهان به این شهره هستن ایرانی ها و این خیلی در نوع خودش جالب و عجیبه. فربا جان، نقاط قوت و ضعف کتاب رو هم یک یا دو مورد بهش اشاره کنیم، چون به اصطلاح زیغ وقت داریم، یه مقدار سرعت بدیم و برسیم به بخش پایانی برنامه.
حتما علی. خب نقاط قوتش این که به هر حال نصب خیلی خوبه، یعنی من نمیتونم هیچ چیزی بگم که از این بهتر باشه که نظم و همراه شادی میتونه ما رو به اون سرمنزل مقصودی که
در واقع این که نویسنده پرداخته به مقوله نظم از نگاه شما خیلی ویژه‌ست و این مهمترین نقطه قوت کتاب دیگه.
دقیقاً همینطوره. و این که نمیتونیم انکار بکنیم که اگه کسی منظم باشه حس خوب نداره، مگه میشه همچین چیزی؟ ماری کاندو تو این کتاب میگه که شما واسه اینکه زندگیتون نظمی داشته باشد، ابتدا باید نظم ذهنتون رو حفظ بکنید.
بله.
و نظم ذهنی مستلزم اینه که ما بتونیم دل بکنیم از این چیزا، از افکار کهنه، از وسایل کهنه و و و.
بله.
و این موضوع شاید تو این کتاب خاصش میکنه که میگه که دل بکن از چیزهای کهنه، چه وسیله باشه چه افکار، دل بکن تا بتونی جایگزین‌های بهتری براش پیدا بکنی. راجب نقاط ضعفش هم علی شاید به سختی بشه نقاط ضعف بگی، به خاطر اینکه واقعا نویسندگان ژاپنی و فلسفه کتاب‌های ژاپنی فلسفه خیلی خوبیه، خیلی قدرتمند و غنیه.
بله.
مثل فرهنگشون. ولی این اختلاف فرهنگی شاید به عنوان یکی از نقاط ضعف بشه ازش یاد کرد. یعنی اون متن کتابی که شما میخونی کاملا با فرهنگ ژاپنی نوشته شده. مثالی که میاره مال فرهنگ ژاپن، شاید واسه من ایرانی خیلی ملموس نباشه، باید خودم ایرانیزش بکنم تو ذهنم.
و فربود یه نکته روانشناسانه اگر بخوایم به این کتاب نگاه بکنیم، با توجه به توضیحات شما، احتمال وسواس در امر خلوت سازی هم وجود داره. یعنی اگر ما نتونیم مدیریت بکنیم، به نام نظم یهو میایم
دچار
وسواس میشیم و خب این هم آسیب جدیه.
دقیقا.
بسیار همالی. خیلی ممنونم ازت فرب و جان، امیدوارم که
ممنون از
قسمت‌های بعدی هم کنارت باشیم و راجب کتاب‌های مختلف گفتگو بکنیم.
در خدمتت.
متشکرم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. 30637 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای بیان نقطه نظراتتون و البته پیشنهاد کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسائل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و کشاورزان اقرب ناس به خدای تبارک و تعالی هستند و کشاورزان درون عالم شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع بشند و و شغل کشاورزی شغلی بوده است که انبیا هم به او اشتغال داشتند و انبیا هم رزق خودشون را از راه کشاورزی به دست می آوردند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است، همونطور که مجاهدین ارجمند ما در جبهه ها مشغول خدمت هستند و به حمدالله اونها آفرین برشون که سرفرازی برای ملت ما ایجاد کردند و ایجاد می کنند، کشاورزان ما هم که در پشت جبهه هستند اونها هم مجاهد هستند.
نام نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید عباس خدایی. ای مردم بی تفاوت نباشید و هر کدام به دست خود تا می توانید بکوشید. کارگر در کارخانه و کشاورز در کشتزار، سرباز در جبهه، دانش آموز در مدرسه، روحانی در اجتماع، بالاخره همه در صحنه باشید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
همراهان رادیو اقتصاد، حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:17 است. ای آرامش نهان در دل شلوغی ها، گاهی دلم می خواهد بنشینم گوشه ای از این جهان پر هیاهو و فقط با تو حرف بزنم، بی واسطه واژه ها، بی نقاب روزمرگی، بی آن که وانمود کنم خوبم. نمی پرسم چرا مسیرها سختند، چون می دانم حتی در میانه توفانها تو دستم را می گیری و تلاطم دریای ناآرام جانم آرام می شود، آرام می شود به سان کودکی که با لمس دست مادرش در شلوغی ها لبخند می زند و جسورتر می شود. می دانم تمام این راهی را که آمده ام یک دعوت بوده، دعوتی برای آن که بدانم هیچ پناهی امن‌تر از تو و هیچ میزبانی مهربان‌تر از تو نیست. در این لحظات روحانی شما رو دعوت میکنم همراه باشید با برنامه از آنگاهی مسجد بازار.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همینجا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
به نام خدا، خدایی که ارحم الراحمینه. احادی شریف مسجد بازار، مردم مهربون و مؤمن ایران، نمازگزاران گوش به زنگ بلند شدن صدای اذان. سلام. تو وقت قشنگ درخشیدن گنبدای طلا، تو ساعت زلال بلند شدن صدای مناجات از گلوی آبی گلدسته ها، تو دقیقه های معطر پهن شدن سجاده ها رو به قبله های پر از گل های ریز یاس، تو ثانیه های آسمونی شمردن دونه های تسبیح به ذکر اولیای خدا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستی. مثل اکثر روزا آقای شریفی نشسته بود روی صندلی کنار دست حاجی اشتری. حاجی هم سرش به کتابی که داشت میخون گرم بود. حجره چندان شلوغ نبود و محمد رضا داشت به مشتریان میرسید. آقای پیمان در حجره رو باز کرد، وارد شد و قبل از اینکه سلام کنه با لبخند و صدای بلند گفت: خدا رو شکر. حاجی اشتری سرش رو بلند کرد و گفت:
اولا که سلام، ثانیاً مرد مومن شکر کردن داره.
آقای شریفی هم همونطوری که روزنامه دستش بود سرشو بلند کرد و سلام کرد. آقای پیمان سر تکون داد و یه سلام کرد که هم جواب سلام حاجی اشتری بود و هم آقای شریفی. بعد رو به حاجی گفت: هر چی که از طرف خدا میرسه شکر کردن داره. حاجی گفت: بله، ولی شر و بدی از بنده خدا میرسه. آقای پیمان گفت: کدوم شر و بدی؟ این تاوان همون اذیتاشه. آقای شریفی گفت: یکی به من نادون بگه چی شده؟ حاجی اشتری گفت:
دور از جون شریفی جان.
بعد رو کرد به آقای پیمان و گفت: کدوم اذیتی با خون خراب شدن یه بنده خدا برابره؟
تمام دار و ندار اون بنده خدا رو بردن. اگر دوست آشناش نبودن که الان باز گوشه خیابون میخوابی. آقای پیمان گفت: حاجی مگه یادت نیست اومد تو رو من واسد و گفت این شراکت به ضرر منه؟ مگه یادت نیست گفت قد و قواره من از این مغازه فسخلی بلندتره؟ من برای خرید